بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ما هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در جمع شما هستیم. محمد زرقامی هستم همراه با همکارانم در این نیمروز و در نیمه شهریور ماه، 15 روز از شهریور ماه، نگاهی خواهیم داشت به آخرین و تازه ترین خبرها و از تحلیل خبرهای روز هم برحذر نخواهیم بود. در روزی که وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد کیف شد، در روزی که طوفان و سیل در نقاط گوناگون جهان ده ها کشته و صدها مفقود بر جای گذاشت، و باز هم در روزی در کنار شما هستیم که در ادامه موج اخراج استادان دانشگاه ها، مهام میقانی و سارا ملکان از تدریس منع شدند. این گوشه ای از خبرهایی بود که در ادامه بیشتر و مشروحترش رو از وحید پور استاد خواهید شنید.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تنها چند ساعت پس از اینکه پایتخت اوکراین بار دیگر هدف موشک‌های روسیه قرار گرفت، برای یک سفر از پیش اعلام نشده وارد کیف شد. این اولین سفر یک مقام بلندپایه آمریکایی به کیف از زمان آغاز ضد حمله اوکراین در پایان بهار امسال است. مقام های آمریکایی که نامشان فاش نشده به آسوشیتد پرس و سی ان ان گفتند سفر آقای بلینکن با هدف ارزیابی ضد حمله سه ماهه اوکراین و نشان دادن ادامه حمایت ایالات متحده از کیف است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت آقای بلینکن به احتمال زیاد یک بسته جدید از کمک های آمریکا به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را اعلام خواهد کرد. انتظار می رود در این سفر دو روزه وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری و همتای اوکراینی خود دیدار و گفتگو کند. دولت ایالات متحده تاکنون بیش از 43 میلیارد دلار تسلیحات و کمک‌های نظامی به اوکراین ارائه کرده است. باران‌های سیل‌آسا و طوفان‌های همزمان در برزیل، یونان، بلغارستان و ترکیه جان ده‌ها تن را گرفت و تعداد نامعلومی مفقود بر جای گذاشت. بنابرای گفته مقام های برزیل، باران های سیل‌آسا در بیش از 50 شهر این کشور تاکنون 22 کشته بر جای گذاشته و آمارها رو به افزایش است. تصاویر منتشر شده از ترکیه نیز نشان می دهد سیل در استانبول خودروها و غرفه های بازار را با خود می برد. مقام های دولتی ترکیه اعلام کردن بر اثر سیل 2 تن در استانبول جان باختن و 4 تن دیگر در شمال غربی این کشور مفقود شدند. به گزارش آسوشیتد پرس در مجموع تاکنون در 3 کشور ترکیه، یونان و بلغارستان 7 تن در سیل جان باختند. بنابر گزارش ها، مهام میقانی استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران که سال گذشته در همبستگی با دانشجویان بازداشت شده کلاس های خود را موقتا تعطیل کرد، به صورت تلفنی اخراج شده است. همچنین سارا ملکان استاد دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر و از منتقدان امنیتی سازی دانشگاه ها پس از پایان مرخصی دوران زایمان و هنگام بازگشت به دانشگاه با نامه قطع همکاری مواجه شده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم هم تشکل نزدیک به اصلاح طلبان اخراج اساتید را بسیار تلخ و ناگوار خوانده و در بیانیه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات این رویکرد هشدار داد. در آستانه سالگرد اعتراض ها و در ادامه تشدید فشار بر خانواده های کشته شدگان، روز سه‌شنبه دست کم 3 تن دیگر از اعضای این خانواده ها بازداشت شدند. یکی از نزدیکان خانواده مهسا، ژینا امینی، در تماس رادیو فردا تایید کرد که صفا عائلی، دایی مهسا، به دست ماموران امنیتی در سقز بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. وبسایت هنگاو هم گزارش داد که احمد و سلماز حسنزاده، پدر و خواهر محمد حسنزاده، از معترضان کشته شده در بوکان در اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. همچنین از وضعیت برخی از خانواده های دادها که در هفته های اخیر بازداشت شدند، از جمله ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، معترض اعدام شده، خبری در دست نیست. محمد،
ممنون وحید که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده های ما رسوندی و در همین ابتدای مجله نیمروزی من بد نیست بگم که شما میتونید این مجله رو همکنون از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @ فرداگرام که با گذاشتن یک @ و به این صورت نوشته میشه FARDAGRAM دنبال کنید و به صورت زنده این امکان رو همکارانم فراهم کردند که ما رو بشنوید و از همراه ما باشید و ما رو از نظرهای خودتون هم در ارتباط با این مجله خبری و تحلیلی برحذر ندارید. سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کیف، هدف چیست؟ اهمیت در کجاست؟ با آنا رایسکایا. بالاخره ایران و عربستان سفرای خود را مبادله کردند و آیا این آغاز فصل جدیدی از روابط میان این دو رقیب منطقه است؟ سعید جعفری. و اما در خبرها آمد که پایگاه خبری انتخاب نه تنها توقیف شد، حتی از دسترس هم خارج شد. نگاهی به این موضوع با جمشید برزگر. و البته خبرهای داغ ورزشی رو خواهیم داشت با سعید پیرمحمودی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت 2:06 بعد از ظهر در ایران است و سری بزنیم به کیف، جایی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در بعضی از خبرگزاری ها نوشته شده برای سومین بار، بعضی خبرگزاری ها نوشتن برای چهارمین بار، از زمان تهاجم روسیه به اوکراین سفر کرده. اون هم در سفری از پیش اعلام نشده، سفری که اجازه بدید که با آنا رایسکایا همکارمون همراه بشیم و بیشتر دربارش بشنویم. خانم رایسکایا، این سفر ساعاتی پس از اون صورت گرفته که ما شاهد این بودیم که کیف یک بار دیگه هدف موشک‌های روسی قرار گرفت و شاید این در اصل از پیش اعلام نشده بودن این خبر رو هم بتونه به نوعی برای ما حساسیتش رو بیشتر کنه با توجه به اتفاقاتی که این روزها شاهدیم در اوکراین داره اتفاق میفته.
خب همینطور که گفتید، سفر وزیر خارجه آمریکا به اوکراین به دلایل امنیتی از پیش اعلام نشده بود که اوکراین و کیف مدام هدف حملات هوایی روسیه، هم با استفاده از موشک هم با استفاده از پهپادهای انتحاری که از ایران دریافت کرده هدف این حملات هوایی قرار می گیرند.
ولی خانم رایسکایا، این بار مثل اینکه این هدف این حملات بیشتر هم شده تعدادش؟
ببینید، کم و زیاد داره. به گفته مقامات اوکراینی، روسیه مثلا محموله های جدید از ایران تحویل میگیره، یا گفته میشود تولید این پهپادها در داخل روسیه هم شروع شده و آماده میکنه، جمع‌آوری میکنه و بعدا در یک موج اینا رو میفرسته تا پدافند هوایی اوکراین نتونند باش مقابله بکنند. بلی، دیشب هم یکی از این حملات شدید در نسبت به شبای قبل بوده. اما اگر اجازه بدید برگردیم به خود سفر، این تا جایی که من شمردم این سومین سفر آنتونی بلینکن، او دو ماه پس از آغاز جنگ است، او دو ماه پس از تهاجم گسترده نظامی روسیه همراه با لوید اوستین وزیر دفاع آمریکا از اوکراین دیدار کرده بود و همچنین تقریبا یک سال پیش 8 سپتامبر 2022 مهمان کیف بود و امروز 6 سپتامبر 2023 حدود ساعت 11 به وقت محلی با قطار به پایتخت اوکراین رسید و در گام اول به همراه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین از گورستان نظامی کیف بازدید کرد و با نستار تاجی گل به نظامیان اوکراینی کشته شده در این جنگ ادا احترام کرد و همین الان مذاکرات وزیران خارجه آمریکا و اوکراین ادامه داره.
اشاره خوبی کردید، به هیچ توضیحی داده نشده که حتی از سمت وزارت خارجه که اصولا هدف این سفر دقیقاً چیست و قراره که دو طرف به چه مسئله‌ای برسن. اما اگر خاطرمون باشه، ما شاهد تغییراتی بودیم، تغییرات تکان دهنده‌ای در وزارت دفاع اوکراین بودیم. آیا این سفر و این دیدار ارتباطی با این ماجرا هم میتونه داشته باشه؟
خب اول از همه اعلام شده که مهمترین هدف این سفر تاکید بر حمایت آمریکا از اوکراین است. ما میدونیم که آمریکا حامیان اصلی اوکراین است و تا حالا بیش از 40 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین ارائه کرد و این در حالی است که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا به ویژه کسانی مرتبط با دونالد ترامپ و همچنین برخی نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا ادامه این کمک ها را زیر سوال بردند و همچنین این انتظار می رود که وزیر خارجه آمریکا در این سفر به اوکراین یک بسته جدید کمک های آمریکا به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار دوباره اعلام بکنه و یکی از موضوعاتی که قرار بررسی بشه مقابله با فساد مالی در اداره های نظامی اوکراین است. ما می دونیم هفته گذشته جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با مقامات با 3 مقام ارشد دولت اوکراین در این باره رایزنی کرد و دیروز پارلمان اوکراین استعفا الکسی رزنیکوف به عنوان وزیر دفاع اوکراین را پذیرفت. امروز 3 از 6 معاون وی استعفا دادند و دقایق پیش رستم عمرو به عنوان وزیر دفاع اوکراین نامزدیش تصویب شد در پارلمان و انتظار می رود که او هم با وزیر خارجه آمریکا دیدار خواهد کرد و همچنین انتونی بلینکن امشب با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدارش برنامه ریزی شده و گفته می شود سفرش اصلا 2 روزه خواهد بود و با نه تنها با مقامات اوکراینی بلکه نمایندگان نهادهای مدنی و سازمانهای که با فساد مالی مقابله میکنند با نمایندگانشون هم دیدار خواهد کرد.
خانم رایسکا، این مثلا باید قابل توجه باشه که کمتر پیش اومده که مقامات 2 روز توقف کنن در کیف با توجه به شرایط خاصی هم که وجود داره. آیا این دلیل خاصی داره یا دربارش اصلا صحبتی به میون اومده؟
اصلا اعلام نشده که دلایل، یعنی واقعا چرا این اتفاق میفته، ولی خب دلایل مهمش این است که گفته می شود که ضد حمله نیروهای اوکراینی انتظارهای حامیان غربی اوکراین را برآورده نکرده و به گزارش خبرگزاری های بین المللی از جمله رویترز یک نماینده وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت که بررسی اوضاع در جبهه و نیازهای اوکراین برای ادامه مقابله با روسیه از جمله تقویت امنیت انرژی اوکراین در زمستان پیشرو از موضوعات اصلی خواهد بود و ظاهرا این دیپلمات هم گفت که ما میخواییم ارزیابی های خود اوکراینی ها و چه برنامه برای هفته های آینده دارند را بشنویم. مقامات اوکراینی خیلی ابراز نارضایتی کردند از این انتقادهایی که در رسانه ها به نقل از مقامات غربی بیان شده و حتی وزیر خارجه اوکراین خیلی به تازگی یه پاسخ خیلی شدید و لحنی
به این مسئله داده بود
و گفت بله.
سپاسگزارم ازتون، چون فرصتمون رو به پایانه. آنا رایسکایا همکارمون با ما همراه بود و نگاهی کردیم به سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کیف. ساعت در کیف 1:42 بعد از ظهر، در ایران 2:13 و همچنان شما با رادیو فردا هستید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما سری بزنیم به ماجرای ایران و عربستان که بالاخره سفرا مبادله شدند و هر دو کشور همونطور که میدونیم با میانجیگری چین توافق کردند که مناسبات دیپلماتیک خودشون رو پس از 7 سال از سر بگیرن و خبرگزاری رسمی عربستان سعودی هم این قضیه رو عنوان کرده و عبدالله بن سعود انزی به عنوان سفیر عربستان در تهران انتخاب شده. سعید جعفری همکارم با ماست تا به این موضوع یک نگاهی بکنیم. آقای جعفری، این تبادل سفرا در شرایطی که داره صورت میگیره حاوی چه پیامی بوده و حالا جدایی از تعارفات دیپلماتیک چه مسائلی رو دو طرف روش بیشتر تاکید کردن؟
ببینید، بعد از تقریبا 6 ماه بعد از توافقی که بین ایران و عربستان با میانجیگری چین صورت گرفت برای از سرگیری روابط، بالاخره طرفین سفرهای خودشون رو فرستادن. دیروز این اتفاق افتاد. اول سفیر ایران وارد عربستان شد، علیرضا عنایتی، و بعد هم سفیر عربستان سعودی آقای العنزی وارد تهران شد. صحبتایی که کردن مطابق انتظار بسیار خوشبینانه و از جنبه مثبت حرف زدن. هر دو تاکید داشتن روی این موضوع که اصل همسایگی باید در دستور کار قرار بگیره و با توجه به ظرفیت‌هایی که ایران و عربستان به عنوان دو کشور همسایه در منطقه دارن، در واقع میشه این احیای روابط دیپلماتیک میان دو طرف باعث این بشه که مناسبات میان تهران و ریاض هم گسترده تر بشه.
این مناسبات به ظاهر آقای جعفری داره خیلی به سرعت در شاخه های دیگری هم خودشو نشون میده. ما شاهد این بودیم که در زمینه ورزش هم گویا یک گشایشی داره صورت میگیره و فکر میکنید اوضاع به طور کلی بر همین منوال پیش خواهد رفت و چشمانداز روشنی وجود داره با توجه به اینکه میدونیم در زمینه سیاست و در مسائل منطقه‌ای هر دو رقیب هستند و به هر حال هر دو اختلاف نظرهای اساسی رو هم با هم دارن؟
بله همینطوره، ظاهرن فعلن که همه چیز گل و بلبله و تمام اظهار نظرها مثبت و همه اتفاقاتی که داره میفته هم توی همین چارچوب رقم میخوره. همونطور که اشاره کرده شما هم با اعلام AFC قرار شده که بازی‌های تیم‌های فوتبال ملی و باشگاهی دو طرف هم از این بعد توی کشور خودشون برگزار بشه، چون ما میدونیم که چند سالی بود که بنا به درخواست عربستان تیم‌های سعودی به ایران نمی اومدن و در نتیجه تیم‌های ایرانی هم به عربستان سفر نمی‌کردن و بازی‌هاشون توی کشور ثالث برگزار می‌شد. این محدودیت برطرف شده و احتمالاً اگر که زیر ساخت‌های ورزشگاه آزادی اجازه بده، تماشاچیان فوتبال میتونن شاهد این باشن که ستاره‌های بزرگ جهانی وارد ایران بشن. این اتفاق در حال حاضر افتاده، ولی درباره این که چقدر میتونه این روند ادامه داشته باشه به نظرم باید کمی صبوری کنیم، به دلیل اینکه به هر حال طبیعیه توی مرحله ابتدایی که بعد از مذاکرات فراوان و پیچیدگی های بسیار دو طرف به این نقطه رسیدن که سفیر تبادل کنن و روابط خودشون رو اثر بگیرن، همه اظهار نظرها مثبت خواهد بود و از چشمانداز مثبت حرف میزنن. اما اینکه چقدر این روند ادامه پیدا کنه و در واقع ما شاهد این باشیم که وعده های مثبتی که درباره گسترش و مناسبات ازش حرف میزنن عملی بشه، به نظرم زمان نشون خواهد داد که چقدر اینا جنبه واقعی خواهند داشت و چقدرش فقط در واقع شعارها و لفاظی های سیاسی بوده که در ابتدای ماجرا شکل گرفته.
سعید جعفری روزنامه‌نگار، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و البته نگاهی کردیم به اثرگیری روابط تبادل سفرا میان ایران و عربستان و آن هم پس از 7 سالی که ایران و عربستان روابطی رو با هم نداشتند. یک توقف کوتاه بکنیم، برگردیم، این بار میریم با موضوعی در ارتباط با ایران با شما خواهیم بود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
نمیدونم میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستان حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما در خبرها آمد که پایگاه خبری انتخاب توقیف شد و اگر امروز صبح کسی رفت و سرچ کرد نام انتخاب رو یا جستجو کرد و متوجه شد که کلن انتخاب اصلا در دسترس هم حضور نداره. این اتفاقی بود که برای انتخاب افتاد. پیش از این انتخاب گفته بود که خبرگزاری فارس ادعا کرده که این پایگاه خبری توقیف میشه به دلیل انتشار مطلبی در ارتباط با سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی، اما آنچه که خبرگزاری این انتخاب گفته بود که یا پایگاه خبری انتخاب گفته بود ادعا جامعه عمل پوشید. همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. آقای برزگر بهتون سلام میکنم. نکته اساسی که الان بهش برمیخوریم و بسیاری دارن بهش تاکید میکنن این که توقیف انتخاب در شرایطی داره اتفاق میفته که آقای رئیسی پیشتر گفته بود که دولتش نقد پذیره و در این خصوص صحبت کرده بود، اما به فاصله کوتاهی یک نقد در ارتباط با سیاست خارجی دولت باعث شد که انتخاب توقیف بشه و شرایط جدیدی رو گویا پیش روی حتی رسانه‌هایی که به نوعی نزدیک هستن به حاکمیت هم قرار داده.
با سلام بر شما. بله دقیقا همینطور هست. خب البته به مقامات جمهوری اسلامی و تمام این سالها همواره در واقع با مصادره مفاهیم مثل آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی نقد و انتخاب و پرسشگری از مقامات و مسئولان عملا راهی به متفاوت رو پیمودن، مسیری برعکس رو طی کردن و هم به شکلی فزاینده و بیوقفه فضای رسانه‌ای و سیاسی رو بسته‌تر و بسته‌تر کردن. شما ببینید اگر در زمانی در واقع به روزنامه‌ها به بهانه توهین به مقدسات و یا نمی‌دونم شخص رهبر و دلایلی از این دست توقیف می‌شدن، امروز انتشار یک مطلب ساده در انتقاد از سیاست خارجی دولت و اینکه این گونه نزدیک شدن به روسیه و چین و در واقع تبدیل به حالا به این حدت و شدت هم نگفته بودن، یعنی انتقاد کرده بودن که این نزدیکی یک طرفه که در دولت ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده به روسیه و چین، این خلاف منافع ملی است و به زیان منافع ملی تمام میشه. میبینید که همچین انتقادی هم حتی تحمل نمیشه و این سایت خبری بسته میشه.
آقای برزگر، یه نکته ای رو من دیدم، حالا موارد دیگر رو هم حتما بهش میبرزیم، ولی یک نکته ای رو الان من میبینم که بسیاری دربارش در داخل دارن صحبت میکنن، از جمله کسانی که منتقد توقیف انتخاب بودن و مسئله مرجعیت رسانه‌ای در داخل ایرانه که انتقاد دارن به عملکرد دولت در این خصوص و میگن که این باعث میشه که مرجعیت رسانه‌ای در داخل از بین بره و منتقل بشه به خارج از ایران و رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. این نگاه تا چه اندازه نگاه دقیق و درستی هست به ماجرا و واقعا انتخاب، حالا حضورش یا عدم حضورش، میتونه دامن بزنه به این وضعیت؟
خیر، ببینید اساسا وضعیت به گونه ایست که توقیف، نه اینکه چون این کاری قابل تایید هست، اما واقعیت امر این هستش که مثلا تا چند روز پیش، تا هفته پیش که سایت انتخاب به فعالیت خودش ادامه میداد، آیا فضای رسانه‌ای موجود در داخل ایران قابل قبول بود؟ حتی کسانی که انتقاد میکنن از توقیف انتخاب با این استدلالی که شما گفتید هم پاسخی مثبت به این سوال نمیدن. واقعیت امر این هستش که ببینید، جمهوری اسلامی نهاد رسانه رو در ایران بی‌معنا کرده، همونطوری که نهاد انتخابات، نهاد مجلس، نهاد قوه قضاییه، اینها همه رو در واقع بی‌معنا کرده. الان داره تلاش میکنه نهاد دانشگاه رو از معنای واقعی خودش تهی بکنه. رسانه رو، نهاد رسانه رو هم جمهوری اسلامی از معنای خودش تهی کرده. این معناش این نیست که ما به صورت جست و گریخته رسانه‌ای، روزنامه‌ای، سایتی یا روزنامه نگاران شجاع و شریفی نداریم که به کارشون عمل میکنن، به وظایف واقعی خودشون عمل میکنن. چرا؟ اونها به صورت انفرادی وجود دارن، اما به صورت سیستماتیک نهادینه شده و نهادمند ما دیگه با نهاد رسانه در داخل کشور روبرو نیستیم، چرا که جمهوری اسلامی در همه سطوح و ابعاد داره تلاش میکنه که به ایران رو به دوران پیش از مشروطیت، به دوران پیش از مدرنیته برگردونه و همه این در واقع نهادها رو اگر حتی مجبور باشه به صورت ظاهری هم حفظ بکنه، از معنای واقعی خودشون اونها رو تهی بکنه، اجازه نده کارشون رو بکنه. این یه نکته. نکته ای که در مورد مرجعیت رسانه‌ای مطرح میشه، این در واقع بحثی قدیمی که به تاریخ پیوسته، با در هم ریختن مرزهای حاکمیتی کلاسیک امروزه در عصر دیجیتال چون موضوعی در واقع اساسا معنا نداره، اینکه شما بخواید مرجعیت رسانه رو در داخل کشور حفظ کنید یا اینکه وبسایتی در بیرون از کشور مثلا بخواد فعالیت بکنه. هر رسانه‌ای که بتونه به عملکرد خودش، در واقع عملکردش رو مطابق با اون چارچوب‌ها و استانداردهای حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انجام بده، فارغ از این که در کجا مستقر هست، میتونه این کار رو انجام بده. و اساساً دوران این که شما مرجع یا تک مرجع‌هایی داشته باشید در هر حوزه‌ای به طور کلی سپری شده.
بله. از یک طرف دیگه من میخوام خیلی کوتاه به این موضوع هم بپردازید که یک بیانیه یا انجمن صنفی پایگاه‌های خبری استان تهران درباره توقیف انتخاب دادن و به مسئله تعامل با رسانه‌ها از سمت دولت اشاره می‌کنن و میگن که اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان به نوشته این نهاد صنفی علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی بتونه براءت و به هر حال مانع از توقیف این رسانه بشه. واقعا ما این موارد رو داریم که بتونه حمایت کنه از نهاد رسانه در داخل ایران؟
خیر، ببینید مشکل اصلی اتفاقا در همون قوانینی که در این بیانیه گفته شده، منتها خب قابل فهم هست، حالا جدا از این کسانی در اون انجمن ها به هر حال ممکنه واقعا چون این باوری داشته باشن، ولی خب عمدتا در فضای داخل کشور اگر خاصی هم شهروندان یا نهادهای سنفی بخوان مطرح کنن، ناگزیر هستن ابتدا التزام خودشون رو به اون قانون و اون نظم موجود اعلام بکنن، ابراز وفاداری بکنن و بعد در واقع خاصی خودشون رو مطرح بکنن که متقابلا اونها هم با برخوردهای تند امنیتی مواجه نشن. ولی واقعیت هم این هستش که بخش عمده ای از مشکل در خود همون قوانین نیست که این دوستان اونها رو به مشعشع و درخشان توصیف میکنن که مطلقا این گونه نیست.
سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه نگار در لندن و تحلیلگر سیاسی که با ما همراه بود. و اما بپرزیم به خبرهای ورزشی در فرصت زمان محدودی که باقی مونده با سعید پیل محمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. مهشید اشتری، ملی پوش تنیس روی میز زنان ایران، کارش رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا با پیروزی مقابل نماینده هنگ کنگ آغاز کرد. اشتری در اولین مسابقه مقابل لی چینگ وان با رنکینگ 259 جهان قرار گرفت و با نتیجه 3-2 پیروز شد. اشتری در مسابقه بعدی مقابل نماینده چین قرار می‌گیره. رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی در حال برگزاریه. تیم ملی والیبال ایران از جمع 10 تیم برتر جهان خارج شد و در رنکینگ جای خودش رو به هلند داد. رقابت‌های والیبال قهرمانی اروپا در حال برگزاریه و تیم ملی هلند که نزدیک‌ترین تعقیب کننده ایران بود با برد‌هایی که به دست آورد 244 امتیازی شد و جای ایران رو در رتبه 10 گرفت. ایران 243 امتیازیه و حالا در رده 11 قرار گرفته، موضوعی که می‌تونه کار والیبال ایران رو برای صعود به رقابت‌های المپیک دشوارتر از قبل کنه. خوان ایگناسیو مارتینز سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان شد. مربی 59 ساله اسپانیایی در بیش از 130 بازی هدایت تیم‌های اسپانیایی را در لالیگا بر عهده داشته. در کارنامه این مربی حضور در تیم‌های مثل لوانتر، رئال وایادولید، آلمریا و زاراگوزا دیده میشه. طبق اعلام باشگاه فولاد خوزستان، قرارداد مارتینز بامداد امروز به طور رسمی امضا شد و این مربی اسپانیایی هدایت فولاد را در دست گرفته. صحبت‌های حمیدرضا شعبانی، مدیر عامل باشگاه فولاد، رو درباره قرارداد سرمربی اسپانیایی بشنویم.
ما با ایشون یه قرارداد 2 ساله مشروط بستیم که مشروط به این که تو سال اول به اون برنامه هایی که هر دو طرف ترسیم کردن براش نیل پیدا کنه و بتونه برسه به اون برنامه ها و اگر تونست به این اهداف برسه، خود به خود برای سال دوم هم قراردادشون تمدید شده هست.
خورخه ویلدا، سرمربی قهرمان جام جهانی فوتبال زنان اسپانیا، اخراج شد و مونستام به عنوان اولین زن هدایت این تیم رو بر عهده گرفت. قهرمانی زنان اسپانیا در جام جهانی فوتبال تحت تاثیر بوسه جنجالی لوئیز روبیالس بر لب‌های جنی هرموسو قرار گرفت که با انتقادهای زیادی روبرو شد. پس از اون اکثر کادر فنی ویلدا از سمتشون استعفا کردن و 81 بازیکن هم اعلام کردن برای تیم ملی اسپانیا به میدان نخواهند رفت. هرچند فدراسیون فوتبال اسپانیا دلیلی برای اخراج ویلدای 42 ساله اعلام نکرده، ولی به نظر میرسه دوستی او با روبیالس و حمایت‌هاش از او بی تأثیر نبوده. هرچند پیش از جام جهانی هم اعضای تیم زنان با او مشکلاتی داشتن و او هم پس از بوسه جنجالی اون رو کار اشتباهی توصیف کرده بود. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم آمریکا. نوواک جوکوویچ به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها رسید و رکورددار 47مین نیمه نهایی گرند اسلم مردان شد. در 1/4 نهایی و در هوای گرم و شرجی نیویورک، تنیسار 36 ساله با تیلور فریتز آمریکایی روبرو شد و در 3 ست پیاپی به برتری رسید. دارنده 23 عنوان گرند اسلم پس از جیمی کانر 39 ساله در سال 1991 به محسن ترین تنیس باز مسابقات نیمه نهایی آمریکا تبدیل شده. نوواک امیدواره با کسب عنوان قهرمانی به رکورد 24 گرند اسلم مارگارت کورت استرالیایی برسه. اما در بخش زنان هم کوکو کاف آمریکایی با غلبه بر یولنا استاپنکو از لتونی در 2 ست پیاپی راهی نیمه نهایی شد. مشتبه پوربخش، مجری ورزشی اخراج شده صدا و سیما، نامه ای در اینستاگرامش منتشر کرد که نشان از قطع همکاری دانشگاه آزاد با او داره. تاریخ این نامه مربوط به 13 شهریور ماه و در اون نوشته شده با قید فوریت همکاری با او قطع بشه. پوربخش بیشتر مجری برنامه فوتبال یک در شبکه ورزش بود که به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری از صدا و سیما اخراج شده بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
منم سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. با مجله نیمروزی روزتون خوش.